نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 254 پاورقی 26 فروردین 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على الحسن ابن علي ابن محمد البر التقي الصادق الوفي النور المبين خازن علمك والمذكر بتوحيدك وولي أمرك وخلف أئمة الدين الهداة الراشدين والحجة على أهل الدنيا فصل عليه يا رب أول ما صليت على أحد من أسفيائك وهججك وأولاد رسلك يا إله العالمين. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وتهرتهم تدهيرا. اللهم انصره وانتصر به لدينك وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعذه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرصه وامنعه أن يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وأزهر به العدل وأيده بالنصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه واقسم به جبابرة الكفر واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا وأين كانوا من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك عليه وآله السلام واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته وأرني في آل محمد ما يعملون وفي عدوهم ما يحذرون إله الحق آمين. بحث در این بود که متعلق امر آیا طبیعت است یا فرد. مرحوم آخوند رحمت الله علیه فرد رو به گونه تفسیر فرموده بودن که به تعبیر مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه معنای خلاف ظاهر هست. ظاهر از فرد اون ماهیت شخصیه، طبیعت شخصیه هست و خصوصیات و لوازم وجود اینها نه دخیلی در شخصیت هستند و نه دخیلی در مطلوبیت هستند. اینها کل حجر فی جنب الانسان هستند و فرمودن که اون چیزی که مظنون هست این هست که این بحث اصولی رو ما گره بزنیم به یکی از دو بحث حکمی. یکی این که ما بگیم نزاع در این که متعلق امر طبیعت است یا فرد بازگشت و پشت پرده او این باشه که وجود طبیعی در خارج آیا ممکن است یا نه. اگر قائل به امتناع وجود طبیعی در خارج شدیم اینجا حتما باید متعلق امر رو فرد بگیریم. اگر نه قائل به امکانش شدیم پس اینجا تعلق امر به طبیعت ممکن هست، چه اینکه تعلق امر به فرد نیز ممکن است. به لحاظ اثباتی هم باید به دنبال دلیل باشیم. این بحث که وجود طبیعی در خارج، عرض شد که دو جهت بحث رو در خودش جای داده. یکی این که الطبیعی ما هو، یکی این که نحوه وجود طبیعی در خارج به چه صورته. ایشون در تعلیقه خودشون در صفحه 254 به این مسئله میپردازن که نحوه وجود طبیعت به چه نحوه. اما اینکه از طبیعی و ماخوه، ایشون اینجا بحثی به میان نیاوردند تو نهایت دلایل در این قسمت. در بحث حکمی این نزاع هست که آیا طبیعت اون ماهیت لابشرط مقسمی است یا لابشرط قسمی است؟ این بحث اومده. اونجا در حکمت مستحضرید گفته شده که برای ماهیت سه اعتبار هست. اعتبارات الماهیت یکی از مباحثی است که ذیل مباحث ماهیت اونجا مطرح میشه. این اعتبارات ماهیت یک وقت به شرط شیء هست میشه ماهیت مخلوطه، یا به شرط لا هست که میشه ماهیت مجرده، یا لا به شرط هست که میشه ماهیت مطلقه و لا به شرط قسمی. مقسم اینها هم لا به شرط مقسمی است. منتها این اختلاف در حکمت مطرح بوده که طبیعت کدوم یک از اینها هست. طبیعی، این که میگن وجود طبیعی، وجود طبیعی کدوم یک از اینها هست؟ مرحوم محقق آمالی، مرحوم حاج شیخ محمد تقی آمالی در درر الفوائد خودشون که حاشیه بر منظومه هست، در صفحه 305 اونجا ایشون دارن که اعلم ان المحصل من کلمات جملت من الاساتین کالشیخ شیخ بوعلی و المحقق توسی هو ان لا بشرط القسمی هو الکلی و طبیعی و انه موجود فی الخارج. پس برخه اساتین مثل شیخ بوعلی و محقق توسی، خواجه نصیر توسی، نظرشون این است. در مقابل خود حکیم سبزواری عنوان نمونه عرض کنیم و مرحوم علامه طباطبایی در نهایه، این بزرگان فرمودن که نه، طبیعی اون مقسم هست. در مقابل این بزرگان این چنین فرمودند. حکیم سبزواری در منظومه و شرحش این چنین داره. حالا شرح منظومه ایشون از این دو جلدی های که برای انتشارات بیدار هست، جلد یک صفحه 348، در متن منظومه ایشون اینجور دارن: ولا بشرتن کان لسنین نومی من اولین قسمون، لا بشرت قسمی، و ثانین مقسمون، وحوه به کلین طبیعین وصف. اون سانن که لا به شرط مقسمیست به کلی طبیعی موصوف میشه، وحوه به کلین طبیعین وصف. لا به شرط قسمی رو ایشون قبول ندارن. چرا؟ چون لا به شرط قسمی یک امر عقلی هست و در خارج موجود نیست. در متن منظومه اینجور داره که در شرح وهو ای ثانی به کلی طبیعی وصف لل اول و ان وقع فی بعض العبارات لانه، به خاطر که اون اول امر عقلی لا وجود له فی الخارج، چون مقید به لا به شرط هست، یک امر ذهنی به حساب میاد. خب خب این هم فرمایش این بزرگ. مرحوم علامه هم در نهایت الحکمه همینطور مش فرمودن. ایشون در نهایت الحکمه یک جلدی چاپ جامعه مدرسین صفحه 74، صفحه 74 ایشون سطر 2 اینجور داره که والمقسم للاقسام الثلاث الماهیه وهی الکلی الطبیعی و تسمى الله بشرط المقسمی وهی موجوده فی الخارج لوجود بعض اقسام حافیه کلمخلوطه ولی موجود من الکلی فی کل فردن غیر موجود منه فی فردن آخره بالعدد. که این سطر صفحه 254 همین نهاد درایه ایشون عبارات شبیه مطلب رو داره. پس این دو بزرگوار اینجور مشفق ده. اما خود مرحوم محقق اصفهانی که یک حکیم هست، خود ایشون چطور مش فرمودن؟ ایشون در اون حکمت تحفت الحکیم خودشون اینجور دارن، حالا بر اساس الحکمت المتعالیه که شرح تحفت الحکیم هست از جناب آقای مصطفوی، اینشون اونجور دارن که در اونجا در صفحه 154 اینجور دارن که، حالا عبارتی از تحفت الحکیم هم داشته باشیم که نظر مرحوم محقق اصفهانی بدونیم، ایشون اونجا دارن که و ما هو القسمی منه مطلق اما اداها و بهی یفترق از اقسام قسمی هست که مطلق از ما ادا هست و به حسب این اطلاق هست که از دیگری جدا میشه. بعد در ادامه داره که هوت طبیعی و به قول الحکما هوت طبیعی، این لاب شرط قسمی که مطلق هست او هوت طبیعی و به قول الحکما لا ما یسما مقسما، نه اون مقسم و نه اون ماهیت مبهم، هیچ یک از این دو عرضم به حضور شما کلی طبیعی نیست. و عرضم به حضور شما این تیکم دارن که ولیس ذهنیان، گویا میخوان طعنه بزنن به حکیم سرزواری، ولیس ذهنیان کما قدشتهر، این لاب شرط قسمی ذهنی نیست اونجوری که اشتهار پیدا کرده. از لیس الاعتبار و قید المعتبر، این اعتبار لاب شرطیت قید معتبر نیست. اگر قید معتبر یعنی اون طبیعت بود، بله حق با شما بود، ولی عرضم به حضور شما قید او نیست. و تا آخری که حالا بحث ایشون ادامه داره. به هر تقدیر مرحوم محقق اصفهانی بر این عقیده هست که اون طبیعی وجود اون لاب شرط قسمی هست، نه لاب شرط مقسمی اونطور که حکیم سبزواری و مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرموده باشند. خب حالا این نظریات در بحث حکمت. و اما نحوه وجود کلی طبیعی، ایشون در این پاورقی صفحه 254 تو درای جلد 2 به این مطلب می‌پردازند. می‌فرمایند که حالا بخوایم کلمات ایشون رو تقطیع کنیم، تک تک بحث رو پیش ببریم. در بخش اول گام نخست ایشون می‌فرمایند که خب ما وقتی زید و عمرو رو نگاه میکنیم، انسانیت رو هم در زید داریم هم در عمرو. انسانیت متقرره در مرتبه ذات زید متباین هست با انسانیت متقرره در مرتبه ذات امر. اینها با هم تمایل دارن. به تعبیری که در نهایت الحکمه مرحوم علامه داشتن، اینها این غیر او هست بالعدد. حالا ایشون تعبیری به تباین داره. خب وقتی این تباین وجود داره، ما میگیم که پس اون ماهیت شخصیه و جزئیه که عبای از صدق بر کثیرین داره، اون ماهیت همین حسه متقرره در مرتبه ذات زید و در مرتبه ذات امر است. اون وجودی که متحد با این ماهیت شخصی هست، او متصف به جزئیت و اینها نمیشه، به خاطر اینکه اون وجود این خارجیت هست، اصلا صدقی نیست. اگه امر صدقی نیست تا بگیم که یصدق علی کثیرین لا یصدق. مقسم یصدق علی کثیرین یعنی لا یعبا صدق علی کثیرین، لا یعبا عن صدق علی کثیرین، لا یعبا و اینها، اینها یک امر صدقی باید باشه، در حالی که وجود این خارجیت هست اصلا امر صدقی نیست. قضا عبای و صدق در واقع سالب انتفاع موضوعه، امر صدقی نیست. تا باید بگیم که اینجا عبای از صدق دارد، عبای از صدق بر کثیرین دارد، یا عبای از او ندارد. این نکته اول. میفرمان که توضیح القول فیها، یعنی در این مسئله امکان وجود طبیعی، فیها میخوره به این مسئله امکان وجود طبیعی که نحوه وجودش رو میخوام بیان کنند. میفرمان که ان الحسة المتقررة فی مرتبت ذات زید من الانسانیه المباینه مع حسة اخرى منها متقرره فی مرتبت ذات الامر و هاکذا تا آخر، ان الحسة المتقرره هی الماهیت الشخصیه. پس ما یک ماهیت شخصی الان میخوایم تصویر کنیم، یک ماهیت کلیه. ماهیت شخصی همین حسه هست، المباینه مع حسة اخرى. این انسانیتی که در ضمن زید هست، این انسانیت رو، این انسانیت که در ضمن زید هست، این دیگه قابل صدق بر کثیرین نیست، آبی از صدق بر کثیرینه، این غیر اوه. به تعبیر مرحوم علامه غیر او هست بالعدد. تعبیر مرحوم علامه در نهایه صفحه 72 بود که فرمودند که صفحه 74 ول موجود من الکلی فی کل فردن غیر الموجود منه فی فردن آخر بالعدد. بالعدد ایشون هم میفهمان که ان الحسة المتقرره هی الماهیت و شخصیه التي تعب الصدق على كثيرين. ما اگر اشاره کنیم این انسانیت در ضمن زید غیر از او هست، نمیتونیم بگیم همین انسانیت در اونجا هم هست. این همان، دقیق تر بگیم این همان انسانیت هست، مگر اینکه از اون شخصیتش او رو عاری کنیم که دیگه میشه ماهیت کلیه. و هیل موصوفه، هیل ماهیت و شخصیه، و هیل موصوفه بالجزئیه المقابله للکلیه. پس ماهیت جزئیه در مقابل ماهیت کلیه اینه، دون نفس الوجود المتحد معها، اون وجودی که متحد هست با این حسه متقرره، او دیگه ارزم به حضور شما او متصف به جزئیت و امثال اینها نیست، که این وجود المحسس له و المحسس و المشخص له او باعث تحسیس شده، باعث تشخیص شده. چرا اون وجود رو شما متصف به جزئیت نمیگیرید؟ میفرماید فإن الوجود و ان کان هو عین التشخص و منات التفرد، اگرچه این وجود عین تشخص و منات تفرد هست، الا انه من حیث کونه عین الخارجیه، چون عین خارجیت هست، لیس صدقی، اصلا امر صدقی نیست. تا اینکه بگیم این آبی از صدق هست یا قابل صدق برای کسی بینه، آبی از صدق و قابل صدق بودن مقصدش اینه که امر صدقی باشه، قابل صدق بره، امر صدقی باشه قابل صدق بره، غیر باشه حالا این صدقش بگیم علا کسیرین هست یا نه. وجود این خارجیت است. لیس صدقیان حتی یوسف بالعبا عن صدق در قبال عدمی با، بگیم آبی هست یا آبی نیست، بل العبا و عدم و صدق فیه در این وجود به نحو سالب انتفاع موضوعه، چون اصلا امر صدقی نیست. ما میگیم ارزم به حضور شما عبا داره و قابل صدق نیست. خب این نکته اول. نکته دوم این هست که این حسه، حسه متقرره که ماهیت شخصی هست، متحد هست خب با اون وجود، با اون وجود خاص. حسه انسانیت متقرر در مرتبه ذات زید خب متحد هست با این وجود خاص زید، اتحاد. و با توجه به این اتحاد، پس در واقع اون ماهیتی که مضاف به وجود حقیقی میشه، میگیم حاضر وجود مثلا انسان و امثال اینها، باید بگیم همین ماهیت شخصی هست، این ماهیت شخصی هست که مضاف به وجود میشه. میگیم حاضر انسان، اشاره به زید میکنیم، میگیم حاضر انسان که در واقع اشاره به انسانیت در ذهن زید هست، حاضر انسان موجودون، اون چیزی که ماهیتی که، یا میگیم که حاضر موجود، اینجور بگیم حاضر موجود انسانون، اشاره میکنیم میگیم حاضر موجود انسانون. این انسانیت که مضاف میشه به ماهیت، در واقع انسانیتی که مضاف میشه به وجود، در واقع انسانیت جزئی هست، ماهیت شخصیه هست. اون ماهیت کلیه به واسطه این ماهیت ماهیت شخصیه موجوده. و در واقع اینجور تعبیر کنیم، اون چیزی که حقیقتا موجود هست این ماهیت شخصیه هست. ماهیت کلیه رو ما میگیم موجودون، میگیم انسان هم کلیه، انسان هم موجوده، ولی در واقع یک واسطه میخوره، چون فرد انسان و اون ماهیت شخصیه موجود هست و اتحاد داره، حقیقتا اتحاد میان وجود و ماهیت شخصیه هست و او موجود هست و این هم حسه او هست و فرد او هست، به این لحاظ ما میگیم اون ماهیت کلی موجوده. پس موجود حقیقتا این ماهیت شخصی است، چون اون چیزی که حقیقتا اتحاد داره با وجود همین ماهیت شخصی است. و اون ماهیت کلیه به واسطه این موجوده، یک واسطه میخوره. میفرمایند که ثم من المعلوم، این چیزی که روشن هست این که ان الحسه المتقرر فی ذات زید حیث انها به ملاحظت اتحاد، چون اون چیزی که اتحاد داره با اون وجود این ماهیت شخصی هست، ماهیت کلیه که اتحاد نداره که. ثم من المعلوم ان الحسه المتقرر فی مرتبه ذات زید حیث انها به ملاحظت اتحادها مع الهویت الخاصه الممتازت به ذاتها عن سایر الهویات، حیث انها به ملاحظت اتحادها هی نفس الماهیت المضافه الى الوجود الحقیقی بلا واسطه امر آخر فلا محاله تنحلو. پس از اونجا اون چیزی که معلوم هست اینه که حسه متقرر در ذات زید، این حسه هی نفس الماهیه، این همون ماهیتی است که مضاف به وجود حقیقی هست. اشاره میکنیم میگیم حاضر وجود انسانون، این انسانون این همون ماهیت مضافه، ماهیت مضافه همون ماهیت شخصی است. هی نفس الماهیت مضافه. به چه نکته میگیم هی نفس الماهیه؟ به ملاحظت اتحادها مع الهویت الخاصه. هویت یعنی همون وجود خاص، که این وجود خاص هست که مشخص هست. از این نظر که این ماهیت، این حسه متقرره اتحاد داره با وجود خاص، که این وجود ممتاز به ذات تشخص به خود وجود هست، ممتاز هست به ذات ان سایر الهویات از سایر وجودات، حیث انها هی نفس الماهیت المضاف الی الوجود الحقیقی، این همون ماهیت مضاف است. چون اتحاد داره پس اگر ما ماهیتی رو اضافه کردیم به وجود، گفتیم این وجود انسانون، خب باید اون انسانونی رو در نظر بگیم که متحد با وجود هست، چون هم اتحاد دیگه هویت هست دیگه، اتحاد هم اتحاد در واقع میان هویت و اون ماهیت شخصی است. البته بحث حکمی اینجا هست که نحوه اتحادشون به چه نحوه، این هم خودش حالا جای بحث داره که نحوه اتحاد ماهیت شخصیه خودش به چه نفع هست که حالا در جای خودش باید بحث بشه. بالاخره اتحاد داره، آیا منظور از اتحاد انتزاع هست یا نه در جای خودش. هی نفس الماهیت المضاف الی الوجود بلا وساطت امر آخر، امر دیگری اضافه نشده، خب فلا محاله تنحل، پس منحل می شود این حسه متقرره به تعمل العقلی، با یک تعمل و کار عقلی، الی الماهیه یک و الاضافت الموجبه لسیجورتها حستن مقابلتن لسائر الحسه است. یک ماهیت داریم و یک اضافه، که البته اینجا چون اضافه به وجود شده میشه فرد، این حسه به خلاف اون حسه است که در متن داشت 255 گفت اضافه به کلی بشه، اینجا داریم فرد رو درست میکنیم، ظاهرن باید حسه اون فرد باشه. اونجا هم که داشت دون نفس الوجود المتحد معها المحسس و المشخص لها، مشخصی که ما داریم فرد درست میکنیم. فلا محاله تنحل این حسه به تعمل العقلیه الى الماهیت و الاضافت الموجبه لسیرورتها حستن مقابلتن لسائل الحسه، به حیث لو لم یکن، اکاش تکن بود، تلک الاضافتو لم یکن الا الماهیت الکلیه الموصوفه به عدم الابا عن صدق الى کثیرین. فهذه الحسته، پس این حسه، حسه متقرره موجودتون به ذات، اینها موجود به ذات هستن، یعنی بلا وساطت امر، یعنی در واقع این هست که اتحاد با وجود داره. حالا عرض کردم نحوه اتحادش بنابر اصالت الماهیه، اصالت الماهیه بحثای حکمی جای خودش بحث داره. فهذه الحسه موجودتون به ذات و نفس الماهیت الکلیه، و اون ماهیت میشه موجودتون بالعرض، و نفس الماهیت الکلیه التي هذه الحسه الخاصه في ذاتها حستون منها، اون نفس الماهیه خبرش موجودتون بالعرض. ماهیت کلی که این حسه خاصه در التي هذه الحسه الخاصه في ذاتها، در ذات خودش حسه ای از اون کلی هست، اون ماهیت کلی هست، او موجود هست اما بالعرض، او موجود هست در خارج اما بالعرض و المجاز. پس اسناد وجود به اون ماهیت کلیه اسناد مجازی است، اسنادش به اون ماهیت شخصی اسنادش اسناد حقیقی است، چون او هست که اتحاد داره. اتحاد هویت با ماهیت شخصیه هست نه با ماهیت کلیه. همین حرف در مورد حسه متقرر در مرتبه ذات امر هم میزنیم. این در مورد حسه متقرره در مرتبه ذات زید بود، در مرتبه ذات امر میزنیم. کما ان الماهیت الکلیه موجوده ایزن به عرض حست موجودت منها فی مرتبه ذات امر، اونم همینطور. بعد ایشون حالا در بحث حکمی هم میان نظر خودشونو میگن، میگن چه بسا این نزاعی که در حکمت شده که برخی گفتند طبیعت موجود هست در خارج، برخی انکار کردن وجود طبیعت رو در خارج، یک نزاع لفظی باشه. یعنی اونها که قائل به ثبوت این طبیعت در خارجند، اینها نظرشون به وجود بالعرض بوده باشه. اونها که نفی کردن وجود طبیعت رو در خارج، نظرشون به وجود به ذات باشه. طبیعت ماهیت کلیه در خارج موجود نیست به ذات، ولی در خارج موجود هست بالعرض. می فرماین که ولعل نزاع بین القائلین به امکان وجود طبیعی و امتناعه، در بحث حکمت یرجع لفظی، یا یک نزاع لفظی بوده باشه. یعنی چی نزاع لفظی؟ یعنی هر یک از طرفین نزاع ناظر به یک معنای غیر از معنای دیگر باشه، به حیث که اگر معنای طرف مقابل رو به این طرف بدیم قبول میکنه، از حرف خودش برمیگرده و بالعکس. بله، به ان یکون نظر المثبت الى وجوده بالعرض الذي قد عرفت انه لا بد من، که ما هم این مطلب رو تثبیت کردیم، اثبات کردیم، و نظر النافی الى وجوده بالذات الذي لا يعقل بناء على اصاله الوجود. خب این هم از این مطلب که البته بنا بر اصالت وجود، اتحاد ماهیت شخصیه با هویت هم اینجا در واقع اتحاد موجود به ذات با موجود بالعرض هست، ماهیت شخصیه هم موجود نیست در واقع. این هم باید مد نظر قرار بدیم. بعد ایشون میفهمد که حالا و حیث و عرفته معنی کلیه و الفرد، که کلی اون ماهیت کلیه شد که آبی از صدق و کثیری نیست، فرد هم اون ماهیت شخصیه شد که آبی از صدق و کثیری هست، به نکته همون اضافه که فرمود به حیث لو لم یکن تلک الاضافه تو لم یکن الا الماهیت الکلیه. خب و ایسا عرفت معنی الکلی یک و الفرد دو، و امکان وجود الکلی به تبع وجود الفرد. خب تعرف که انهو یعنی وجود کلی مقدورون بالقدر علی ایجاد فرده، پس مکلف قادر بر او است. بنابراین اگر مولا غرض او تعلق گرفته باشه به یک حسه خاصه، خب اینجا امر فرد میکنه، یعنی اگر غرضش تعلق گرفته باشه به ماهیت شخصیه، اگر نه غرضش تعلق گرفته باشه به اون طبیعت بدون اون خصوصیت شخصیه، بدون اون اضافه‌ای که هست، خب اینجا امر به اون طبیعی میکنه و مکلف هم قادر هست ولو مع الواسطه. البته این که قدرت مع الواسطه هست یا بلا واسطه، این بحثش در بحثای ارزم به حضور شما مقدمه سببیه بود، صفحه 172 173 بعد اونجا بود، ملاحظه بفرمایید. می فرمان که بله فلا مانع، بله حیث عرفت معنی الکلیه و الفرد و امکان وجود الکلی به تبع وجود الفرد، تعرف انه یعنی اون کلی وجود کلی مقدور بالقدر على ایجاد فرده، فلا مانع من تعلق الامر به اذا لم یکن لذات حست من الحساس خصوصیت فی نظر المولا، مولا تعلق قرضش نماشه فإنه لابد حين اذن، لابد حين اذن یعنی اگر غرض نداشته باشه، من تعلق تکلیف به وجود طبیعی من دون دخل لحسسه، حسس او دخل نداره، فضلا ان لوازم حسسه که التي كل منها که این لوازم فرد لطبیعت من التبایع، هر یک فردی از طبیعت یکی از تبایع هست، که در ذیل بحث صفحه 252 دو سطر آخر فیر جال امر، یعنی امر به فرد، الال امر به طبیعت اخص مما یقول به حل قائل به تعلقی به طبیعت دون الفرد، اونجا بود، عنایت بفرمایید. بله خوب، این هم از این مطلب. برخی اومدن نزاع در مورد امکان وجود طبیعی و امتناع او رو اینجور معنا کردن، گفتن که این تشخصات اگر بگیم در مرتبه سابق بر وجود طبیعی هست، اینجا خب ما اصلا وجود طبیعی رو در خارج نداریم، یعنی قبل از این که وجود عارضه بر طبیعی بشه اونجا ما تشخصات رو داریم، اینجا پس همیشه ما ماهیت ما فرد رو ماهیت متشخصه رو داریم. اگر بگیم نه این تشخصات در مرتبه وجود طبیعیه، یعنی ما یک طبیعی داریم محفوظ هست، در عرض عارض شدن وجود بر اون طبیعت این تشخصات هم عارض میشه، خب اینجا ما وجود طبیعی رو داریم، نظار رو اینجور ترسیم کنیم. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه میفرمان این حرف حرف درست نیست، مناسب با کلمات اهل فن نیست، چون این تشخصات این همون لوازم وجود، و لوازم وجود هم همونطور که همین الان داشتیم، صفحه 252 داشتیم، قبلا هم داشتیم، بعدن هم خواهیم داشت، اینها خودش افراد تبایع مختلفن که هر یک دارای وجود و ماهیتن. خب این چطور میخوایم بگیم که افراد تبایع دیگر که خودش دارای وجود و ماهیت هست در رتبه سابق بر وجود طبیعت باشه؟ یعنی چه؟ اصلا معقول این حرف معقول نیست. یا در رتبه وجود باشه، به هر دو معناش در رتبه وجود باشه، هم عرض وجود عارض شده باشه، اصلا این معقول نیست. و در واقع این که ما تشخص رو به اون عوارض بدونیم، فرمایششون اینه، اگه بخوایم اون تشخص رو به اون عوارض بدونیم اصلا اون معقول نیست. می فرمان که و ربما یقال، حتما در این بحث ما رجوع به اون بحث حکمی کنید که تشخص به چیه؟ به وجوده یا به اون عوارض و لوازم و امثال این هست ایشون میخوان بفهمن که اصلا معقول نیست ما اون لوازم رو جزء مشخصات بگیریم. و رو با یقال ان النزاع فی امکان وجود طبیعی و امتناعه راجع اون الا ان تشخصات که همون لوازم باشه مأخوذتون فی مرتبه سابقه علی وجود طبیعی که نفس طبیعی، یعنی در اون مرتبه همونطور که خود طبیعی لحاظ میشه تشخصاتش هم لحاظ بشه، بعد وجود بخواد عارض بشه بر طبیعت متشخصه که نتیجهش هم این باشه که اصلا ما وجود طبیعی نداریم. به ما هوا وجود طبیعی، وجود طبیعت متشخصه داریم، همیشه فرد داریم. یا نه او انها فی مرتبه وجود طبیعی، اینها در مرتبه وجود طبیعی واردتون علت طبیعی. فسانی اگه دومی رو بزنیم قولون به وجود طبیعی در عرض تشخصاتش، ولی اول قولون به عدم وجود طبیعی، بل الموجود و هی الماهیت المتشخصه. می فرماید که این حرف و هو غیر مناسب لکلمات اهل الفن یا لقواعد فن، با قواعد فن نمی سازه. چطور؟ به خاطر اینکه مقصود از این تشخصات همون لوازم وجوده. لأن المعبر عنه به تشخصات، یعنی اون چه که تعبیر می شود از او به تشخصات، در واقع چیه؟ لیس الا لوازم الوجود التي هي، این لوازم خودشون افراد هستند برای تبایع مختلف که لکل منها از این افراد وجود و ماهیه. خب حالا چطور وجود و ماهیت یک طبیعت بخواد در رتبه سابقه یک طبیعت دیگه لحاظ بشه یا نه هم عرض لحاظ بشه، فرقی نداره. فکیفه اقل ان تکون فی رتبت سابقت علی وجود طبیعت. پس چگونه معقول است که این افراد در رتبه سابق بر وجود طبیعت باشند؟ به حیث یکون وجود طبیعت، وجودها وجود طبیعت باشد مع لوازمها. اینا خودشون وجود و ماهیت دارن، هویت و ماهیت دارن. این در رتبه سابق باشه یعنی چه؟ وجودش هست، خب در رتبه سابق هنوز وجود طبیعت نیست، حالا وجود لوازم باشه، ماهیت ماهیت، یک ماهیت به یک ماهیت دیگه، یعنی چه؟ معنا نداره. هر ماهیتی منحاز و گسسته و جدای از ماهیت دیگر هست. کما لا یعقل ان تکون، حالا اون شق دومش هم همینطور، نه نزاع به طرف قابل تصویر نیست. کما لا یعقل ان تکون فی رتبه الوجود، این لوازم در رتبه وجود باشن، وجود طبیعت، ان تکون فی رتبه الوجود، در رتبه وجود طبیعت، واردتن علی نفس طبیعت. معنها خودش میگه معنها این لوازم نوعا من الاعراض هست، التي لا حلول لها الا فی وجود موضوعاتها. اعراض حلول پیدا میکنه در وجود موضوعات، نه در خود ماهیت موضوعات. لا فی نه فی ماهیت ها، در ماهیت موضوعات حلول که ندارن که. پس این یعنی چه؟ اون وارد میشه، اصلا واردتون یعنی چه؟ ایشون حالا چه قبل از وجود طبیعت که مشخص اصلا طبیعت نیست بنابر اصالت وجود، چه در مرتبه وجود، معنا نداره، حلول معنا نداره. پس اگر در رتبه سابق بخوام بگید این جمله فکیفه یو اقل قیاسات ها ماها، که در رتبه سابق بر وجود طبیعت اصلا طبیعت نیست بنابر اصالت وجود، که ما بگیم اینها در رتبه سابق وجود دارن، ماهیتشون وجود داره، یعنی چی؟ دخالت داره ماهیت اونها در ماهیت اونها، وجودشون وجود در وجود یک ماهیت دخالت داشته باشه در خود ماهیت دیگر اصلا معقول نیست، در رتبه وجود هم که فرمودن. بنابراین فصحیح فی نزاع یک و فی معنی الکلی دو و الفرد سه ما عرفت ففهم وستقیم. این هم از این مطلب. الحمد لله رب العالمين.